هجری شمسی، 16 رمضان المبارک 1439 هجری قمری و اول ژوئن 2018 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:06 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
وقت بخیر دوستان عزیز، همچنان از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی است که تقدیم حضورتون میشه. آغاز این دقایق روز جمعه هست دوستان، 11 خرداد 1397 که برابر است با 16 رمضان المبارک 1439 هجری قمری. از اینکه با ما همچنان همراه و همدلید از همه شما سپاسگزاریم. تا ساعت 3 بامداد انشاءالله با مجموع برنامه هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد با شما همراه خواهیم بود. شاهد عنوان برنامه است که بعد از عرایز بنده پخش میشه. سپس در ساعت 40 بامداد سیره آفتاب رو خواهیم شنید، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه. خلوت اونس رو در ساعت 1:20 تقدیم حضورتون خواهیم کرد که امشب زیارت جامعه کبیره رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست با نوای حجت الاسلام شهیدی. همراه خواهیم بود با برنامه ترنم در ساعت 2:05، آشنایی با وجهه ادبی و شاعری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه موضوع این برنامه هست که از توضیحات سید محمد بابا میری در این برنامه بهره مند خواهیم شد. سپس همراه خواهیم بود با برنامه مناجات در ساعت 2:35 و پایان بخش برنامه های ما برنامه بهشت اجابت هست. همکاران ما با ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان با این برنامه در خدمتتون خواهند بود که با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم میریم. انگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:14 است. و ما دعوت میکنم با برنامه شاهد در این لحظه همراه باشید. گذریست کوتاه بر زندگی شهید بروجردی. درود میفرستیم به روح پرفتوح همه شهیدان و دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید که به مدت 5 آماده پخش هست. انشاءالله بعد از این برنامه با ادامه مجموع برنامه های بخش شبانگاهی در خدمتتون خواهیم بود.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی. در برنامه امروز شاهد آخرین برگ از دفتر زندگی شهید محمد بروجردی مشهور به مسیح کردستان رو ورق میزنیم. عزیزان، چند روز خاطرات زندگی شهید محمد بروجردی رو مرور میکنیم و از سیر تحولش تا فعالیتهاش برای اسلام و انقلاب میگیم. گفتیم محمد بروجردی با کارهای مخلصانه همه رو مجذوب خودش کرده بود. دلسوزی ایشون با مردم کردستان حد و مرز نداشت. به اونها از صمیم قلب احترام میگذاشت. مردم کردستان هم به ایشون علاقمند بودند و دوستش داشتن. شهید بروجردی که در حیات پربرکتش منشأ بسیاری از خیرات بود، بعد از عمری کوتاه ولی سراسر مبارزه و تلاش و محرومیت، با قلبی آکنده از عشق به اسلام و محرومان به شهادت رسید. همسر شهید بروجردی:
نزدیکای شهادتش بود که ما وقتی ارومیه بودیم، یک روز جمعه اومدن منزل گفتن که بیاییم بریم نماز جمعه. خب ما تعجب کردیم از این که حالا چجوری ایشون وقت پیدا کردن و اومدن ما رو ببرن بیرون. حالا ما رفتیم نماز جمعه و نماز رو خوندیم. وقتی که برگشتیم تو ماشین گفتن که خب من دوست دارم در کنار خانواده باشم، بهشون رسیدگی کنم، ولی خب چه کنم که مسئولیتم اینقدر سنگینه که اجازه ندارم. که ما اومدیم منزل، اومدیم، حالا ماه شعبان بود، ما به حاجی گفتیم که شما که اینجا سرگرم کار هستی، حالا ماهیه که خب جشن و این چیزا زیاده، ما رو بفرستین تهران یا خود حوصله‌مون جا بیاد. ما اومدیم، گفتن خب قبول کردن، ما رو فرستادن تهران. تقریبا اول و دوم شعبان بود، یه مقدار بچه ها رو بردیم تو این جشن ها، گفتیم یه خود بچه ها بگردن یا خود خودمونم حوصله‌مون جا بیاد. رفتیم و بعد وقتی که به آخر شب شد برگشتیم منزل، خوابیدیم. من خودم خواب دیدم، خواب ابا عبدالله حسین رو دیدم. گفتش که خانم یه چیزی من میخوام از شما امیون شما بردار، اون چیز الان بین شما نیست.
ساده زیستی، تحمل مشکلات، آگاهی و بصیرت، عشق به امام و ولایت، صلابت و قاطعیت در مقابل ضد انقلاب و ستمگران از جمله ویژگی‌های شهید بروجردی بود.
این شهادت‌ها پشتوانه حرکت ملت است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
خرداد سال 1362 محمد به همراه 5 تن دیگه از فرماندهان به قصد انتخاب محلی مناسب برای استقرار تیپ ویژه شهدا، شهرستان مهاباد رو ترک کرد که در مسیر عبور از سراحیه مهاباد نقده خودروی حامل ایشون به مین برخورد کرد و به فوز عظیم شهادت نائل اومد. خبر شهادت محمد مردم و رزمندگان مستقر در منطقه رو آنچنان منقلب کرد که گویی پدر خودشون رو از دست دادن. امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی از همرزمان شهید بروجردی:
شهید محمد بروجردی یک صاحب نظر کاملا روشن بود در امر برقراری امنیت پایدار در منطقه کردستان. یعنی من حداقل در اون موقع کسی رو با این دقت فکر و داشتن همچین تفکر روشن ندیده بودم.
شهید محمد بروجردی مسیح کردستان در بخشی از وصیت‌نامه خودش نوشته: خداوند تبارک و تعالی بار سنگین انقلاب اسلامی را به دوش ملت مسلمان ایران گذاشته و ما را در آزمایش عظیم قرار داده است.
کجا اید شهیدان کربلایی؟
بله دوستان، با این امید که از برنامه شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برنامه دیگه همه شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
درود می فرستیم به روح پرفتوح همه شهیدان، دعوت میکنم ادامه برنامه رو با ما همچنان همراه باشید و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه سیره ی آفتاب. لازمی نکته خدمت شما همراهان عزیز معارفی عرض کنم که این برنامه در سالهای قبل تهیه شده و امسال در شبهای ماه مبارک رمضان بازپخش میشه. این برنامه به سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه اختصاص داره که ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دعوت میکنم با سیره آفتاب همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آیه امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة
سيرة آفتاب
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور عشق و ایمان محمد امین و خاندان گرامی ایشان که راه سعادت و نجات رو به انسان‌ها نشون دادن و بهترین راهنما برای بشر بودند.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر آفتاب انقلاب خمینی بزرگ که مثل خورشیدی درخشید و حکومتی الهی بنا کرد.
بست از می مینای الستی ایمد از نسل خلیل حق پرستی ایمد بست از می مینای الستی ایمد از نسل خلیل حق پرستی ایمد تا نغمه توحید جهانگیر شود بت‌های زمان را شکستی ای مرد بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
همراهان گرامی، از رادیو معارف با برنامه سیره آفتاب همراه شماییم. این برنامه شما را با سیره علمی و شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آشنا می کند. در این برنامه درباره دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد سخن می گیم و در بخش‌هایی از برنامه از سخنان حضرات آیات محمد یزدی، محمد مؤمن قمی، حائری شیرازی، شاه آبادی، مسعودی خمینی و استاد سجادی بهره می بریم. امیدواریم همراه خوبی برای لحظه های شما بزرگواران باشیم.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است پس بیایید که این فاصله را برداریم پس بیایید که این فاصله را برداریم.
یکی از افتخارات فقه شیعه پویایی و بروز بودن اونه. پیشواگان دین ما در مکتب‌های علمی خود بزرگانی رو تربیت و اساسی‌ترین احکام دین رو بیان کردند و قواعد و دستورهای کلی رو به صورت قانون به اونها آموختن تا با بهره گرفتن از اونها حکم جزئی‌ترین مسائل رو در هر زمان و مکان به دست بیارن. فقیه شیعی با در دست داشتن آیات، روایات و قواعد کلی که در این دو منبع بیان شده و به کمک قوه اجتهاد و استنباط که در مکتب اهل بیت علیهم السلام فرا گرفتند، هیچ وقت درهای علم رو به روی خودشون بسته نمی‌بینند و برای نوترین پدیده‌های علمی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی هم حکم فقه و شریعت رو به دست میارن. استاد سجادی درباره مسائل نوپدید و دیدگاه فقهی امام عزیز رحمت الله علیه میگن.
خب دیگر چیزایی که مطرح بود توجه امام به مسائل روز بود که همینطور که مستحضر هستید از حتی قومم که بودن به مسائل مستحدثه و خلاصه یه احکامی که به حسب زمان و مکان بالاخره پیش میاد، یه مسائل جدیدی که قبلا مطرح نبوده و در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف در حالات مختلف برای اشخاص خوب پیش میاد. توجهشون به این مسائل زیاد بود و مشکلاتی رو حل میکردن. یعنی اگر که خب فقیه توجه نداشته باشه در این مشکلات میمونه و اون طرح دخالت زمان و مکان در بیان مسائل فقهی که ایشون رو این جهت هم توجه داشتن در فقه. شما زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد ائمه علیه السلام در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد ائمه و حضرت باقر و حضرت صادق اینو میبینیم که زمان و مکان در مسائل فقهی در طرح مسائل مؤثر بوده و در یک زمانهایی یک مسائلی مطرح میشده، در یک مکانی گاهی مسائلی مطرحه، مسائل تقیه هست، تقیه هم با اقسام داره. اینا همش اینه که فقه ما رو یه فقه زنده و سیال کرده، مخصوصا در مسائل سیاسی که خب گاهی میبینید به روزه که گاهی باید خب صلح کرد، گاهی باید جنگ کرد، گاهی باید ارتباط برقرار کرد، گاهی باید ارتباط رو قطع کرد. دیگه عنصر زمان و مکان و مساله و مساله امت اسلام هر وقتی اقتضاعاتی مقتضیاتی داره مخصوص خودش که این هم در سیره نبوی هم در سیره علوی و هم در سیره مرحوم ما میبینیم که به حسب مساله و مفاسد وقت در داخل و خارج گاهی مسائل جدیدی رو مطرح میکردن.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
بعضی از چیزها از منظر فقه شیعه حرمت یا وجوب ذاتی دارن و تغییر زمان یا مکان در اونها اثری نداره. برای مثال ظلم و بیعدالتی مفسده ذاتی داره. شرب خمر هم مفاسد و عوارضی داره که حکم اون در فقه شیعه حرمت و عوض شدنی نیست. اما حرام بودن یا واجب بودن بعضی چیزها ذاتی نیست و ممکنه تغییر زمان سبب تغییر در ماهیت اون بشه و حکمش رو عوض کنه. مثلا قمار حرمتش ذاتیه، اما اینکه چه چیزی مصداق قمار محسوب میشه ممکنه با تغییر اوضاع اجتماعی، رفتار مردم و شرایط زندگی تغییر کنه. فقه شیعه به گونه ای تنظیم شده که این تغییر و تحول ها باعث نمیشه دست فقیه بسته بشه. فقط بر فقیه شیعی لازمه به این دگرگونی ها که باعث میشه برخی از احکام ماهیت سابقشون رو از دست بدن توجه داشته باشه. سخنی بشنوین از زبان حضرت آیت الله حائری شیرازی درباره این مسئله و دیدگاه امام راحل رضوان الله تعالی علیه درباره آن.
امام وارد مدیریت اجتماع شده، تبلیغ ها اجتماع ساکن میدید، امام اجتماع در حال حرکت، کسی که از زمان و مکان صحبت میکنه داره از حرکت صحبت میکنه، یعنی از تحول صحبت میکنه. وقتی از تحول سوال کنی چی داری؟ مرحوم ملا صدرا بحث حرکت جوهری رو بخور. دیگران وقتی میخوان حرکت رو بیان بکنن، حرکت رو از مقوله عرض میدونن. یک جوهر داریم، نه مقوله عرض داریم، یکی از عرضها رو حرکت میدونن. ملا صدرا آمد گفت که جوهر هم حرکت میکنه، یعنی تحول عالم که دیگرگون میشه این حرکت جوهری. امام التفات داشت به حرکت جوهری. از این جهت میگفت این زمان با شرایطی که خودش داره و این مکان با شرایطی که خودش داره حکم خودش داره. شما انسان روزشو بخوره در حالی که نه مسافر باشه نه مریض باشه، روزم روزه محرمیزون باشه، چه حکمی داره؟ شما میگه اگه کسی این کارو بکنه فاسده، درسته؟ امام صادق علیه السلام روز ماه رمضان، روز آخر ماه رمضان بود، روزه بود، منصور دوانده اون روز رو عید گره، بناچار بود حضرت بره برای عید مبارک و برای تهنیه. این نمی رفت قد داره از وصلن یک جنگ واضح منفی. منصور هم که جاسوساش می دونن که ایشون روزه، گفت ما فعلت انت یا ابا عبدالله. حالا ببین کسی که زمان و مکان رو در نظر می گیره اینجوری پر جواب انما هی للامام، حالا او به خودش خرید که خودش امامه. بسیار اوقات امام میگفت انما هی للامام، مخاطب خیال میکنه یعنی به تو. در یه جلسه هم ابو حنیفه بود، یک کسی از ایشون سوال کرد مسئله تعبیر خوابی رو. حضرت دو اعلم در مجلس هست، ابو حنیفه شروع کرد به صحبت که من اعلم. وقتی خواب رو هم گفت حضرت دو کلاه لقد اصم و این از مجلس رفت. اون که سوال کرد و گفت من اصلا در تعبیر ناراحت شد. اون ناراحت نباش، تعبیر ما غیر تعبیره. گفت که اعلم در مجلسه و فرصت داری و حرف بزنه. گفت منظورم خودم بوده. او گرفت به خود. گفت خب صحبتش که تمام شد شما گفت تلاهی لقد اصد. گفت منظورم بود اصد تا به اصد تا. به این راحت. منصور از شد سوال کرد که ما فعلتن تا یا ابا عبدالله. از دادم گفت انما یل الامام. امام باید بگی که اول ما هست، امام باید بگه آخر ما هست، اما یه قسمت دومش این افترت افترنای تقیه هست، اولیش حول میشه با این افترت افترنای من تقیه دن افتحار میکنم دفتر و این سمته سمت منصوب به این اکتفا نکن و علیه و المائده سفره رو بندست سفره رو انداختن گفت ایده یا آبا عبدالله به ورد حضرتش بیرون آمد. یکی ایشون گفت که امروز چه روزی بود؟ گفتن محرم شد. گفت شما مسافر بودید؟ گفتن. گفت مریض بودید؟ گفتن. گفت چه روزه؟ گفت بخورم بهتر از این دیگر. یعنی زمان یعنی مکان. گاهی امام گفت حج نباید بره، مدت حج رو تعطیل کرد. چرا؟ چون گفت حفظ نظام از فروع دین واجب تر. شما میبینید مأمون به امام اقتدا میکنه، امام هم در راه رکوع، حال رکوع امام خیال میکنه امام سر از رکوع برداشت، سر برمی‌داره، میبینه امام در حال حکمشه. با این که میدونه میشه رکوعش دوتا بشه، دوباره فکر کرد امام سر برداشته و سر برداشته میشه رکوع سبا چهارم بشه پنجم بشه، وظیفهش مشکل نداره. اما این نماز فراداست، نه عمدی، یک رکوع اضافه سهوی موجب بطلانش میشه. این نگاه کردن این که در حفظ نظامه، یعنی نظم نمازی مافوق تعدد رکوع و وحدتش، یکی حفظ نظام از فروع دین واجب تره. خب یه وقتی هست که حج رو تعطیل میکنه، همه آقایون این مطلب رو کلیش رو قبول داشتن، اما امام آمد برش یه فصلی باز کرد. ببین ما میگیم انیشتن کاشف قضیه نسبیت، یعنی قبل از انیشتن کسی نمیگفت امور نسبی داری، نه، انیشتن آمد اینو تعمیم داد، بر همه مسائل تطبیق داد، یعنی امور رو این رو شکافتش بازش کرد. این مسئله زمان و مکان همه آقایون میگفتن، اما این که فصلی برش باز کنن و بابی برش درست کنن و این رو جزء کار قرار بدن، این نوع که ما الان در این زمان و در این شرایط داریم زندگی میکنیم، در این اماکن تکالیفمون با این تغییرات زمان و مکان فرق. خودش عمل کرده، امام در طول جنگ میگفت تا آخرین نفس، تا آخرین نفر، تا آخرین خانه، تا آخرین قطره خون میجنگید. بعد آمد چه کرد؟ خود من اینو گفتم،
اما الان برای مصلحت عالم اسلام صلح باشد دام را و این جام کشنده تر از زهر و سر میکشه. این معناش زمان و مکان. شرایطی شرایط عوض شد، تغییر کرد. امام با جرأت بیشتری عمل کرد بابش، مثل ولایت بابش رو وسیعش کرد.
خوش آنان که با اثبات ایمان بساط کف برچیدند و رفتند، بساط کف برچیدند و رفتند.
گاهی ماهیت واقعی چیزی معلوم نیست و البته معلوم کردن ماهیت اشیا به عهده فقیه نیست و فقیه موظف موضوع حکم رو از عرف بگیره و شناختی که عرف از موضوعی داره ملاک و معیار فقیه برای بیان حکم میشه. به همین سبب اگه عرف فرضیه‌ای درباره موضوعی داشته باشه و بعد از مدتی بر اثر کشفهای علمی اون فرضیه باطل و حقیقت شی معلوم بشه، طبیعیه که حکم اون هم عوض میشه. شاید مسئله چاه آب و اینکه منبع جوشنده داره از این موارد باشه. آیت الله مسعودی خمینی با اشاره به این مسئله نکاتی بیان میکنند.
من فکر میکنم همونطوری که اگه محقق در زمان خودش چاه همیشه میگفتن اگر حیوانی بیفته توش بمیره نجس میشه، محقق آمد و همه اینا رو برباد داد، گفت نمیشه، نجس نمیشه، منبع داره. وقتی منبع داشت یا کره یا جاریه یا منبع، به طور کلی تا اون زمان نجس میدونستن علما، همه قدمای قبل از محقق، بعدش دیگه ایشون پنبه همه را زد. چرا؟ برای اینکه آمدن متوجه شدن که این چاه منبع داره، منبعش متصل به دریای زیرزمینیه، وقتی متصل شد الا اینکه مثلا بو و طعم و رنگش نجاست داشته باشه بلا نجس نمیشه، حتی پنج دلو هم لازم نیست بکشی، محقق میگه. این زمان در اشتخالت داشت، چون زمان پیش آمد متوجه شدن موضوع عوض شد. خودشون هم تفسیری نداشتن، فقط همینو فرموندن زمان و مکان دخالت داره. من فکر میکنم فرمایش امام اینه که زمان و مکان دخالت داره در تغییر موضوع. مثلا خودشون در شطرنج همه محققین علما گفتن حرامه، بازی باز شطرنج حرامه. شهید در کتابش در لمعه مفصل داره. امام فرمودن نه، زمان و مکان دخالتش چی بود؟ در اینکه این زمان متوجه شدن دیگه این برای آلت قمار نیست، موضوع عوض شد. وقتی موضوع عوض شد حکمم عوض میشه. من فکر میکنم منظور امام این بوده که در زمان و مکان موضوع عوض میشه. شما مثلا از اینجا برید در قطب شمال یا قطب جنوب، 6 ماه شب 6 ماه روزه، که این رو در همون مسائل مستدرک هم بحث کردن، خیلی بحثای جالبی داره ایشون، نوآوریه. خب این موضوع عوض میشه. شما مکانتون جایی بود که 12 ساعت روز بود شب، حالا اونجا همه 6 ماه شبه، چه کار باید کرد؟ حکم تکلیفی چیه؟ من فکر میکنم مرادشون این بوده که موضوع زمان و مکان دخالت داره در اجتهاد، چون موضوع رو عوض میکنه. وقتی موضوع عوض شد حکم عوض میشه.
بی گل رویت غریبم، نوحه گر چون اندلیبم، در فراقت تا همیشه عاشقی حسرت نصیبم، عاشقی حسرت نصیبم.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمودند دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد اثرگذاره و فقیه باید به تأثیر این دو عنصر توجه داشته باشه. اما منظور از اثرگذاری زمان و مکان در اجتهاد چیه؟ حضرات آیات محمد مؤمن قمی، شاه آبادی و محمد یزدی در این باره نکاتی بیان می‌کنند که در ادامه برنامه سیره آفتاب سخن این بزرگواران رو می‌شنوید.
مسئله ایست که آیا زمان و مکان در حکم شرعی و اجتهادی که مجتهد نسبت به حکم میکنه زمانها زمانهای مختلف مؤثر است یا نه. عرض کنم که در رابطه با این مطلب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یه بیانیه‌ای که نسبت به شاید کل روحانیت نوشتند و مطالب بسیار سنگین و ارزشمندی درش بود، قسمتی رو ایشون داشتن که